بود باید تصویر اسم میشد وسیم.
در حالی که
تصویر اسم میشه سمی. چرا؟ چون اصلشو که این لام الفعله میشه سمیو، چون سمبه سمیو، که این واو و یا کنار هم واو تبدیل به یا میشه و ادغام میشه میشه سمی. این اعتناء نحویین تأیید حرف ابوالقاسم حریریه که گفت فسدت لغت عرب، لغت رو نمیتونیم به همه چیش دیگه اعتماد بکنید مگر در مورد جمع مکسرش و تصریفش. اینا واقعا یه مطالب آنتیک هست که لابلای کتب این بزرگان گاهی میگن و خیلی جاها کارایی داره تو علم اشتقاق و علم لغت. انسان وقتی که خصوصا ما که مثلا بخوایم با آیات و قرآن و آیات الاحکام و احادیث و اینها، حالا احادیث که نه به الفاظش نمیشه اعتماد کرد ولی قرآن که الفاظش قطعا میدونیم دست نخورده، توی استدلال ها به این نکات ریز اگه یک ها جاهایی هست که آدم تمسک میکنه و میتونه حقیقت رو پیدا کنه. نکات خیلی مهمه. خب همین کلمه سمیه هم که میبینیم که اسم دخترها هست، اینم تصغیر سماعه. تصغیر بسته میشه کمان که مصنف هم بعدن خواهد گفت در سوره طارق و سماع ذات رجع، اونجا مصنف اینو اشاره بهش میکنه. این یکی از خواص این کتاب همین علم لغت و اشتقاقش است. خب فان قال قائل الاسماء لا تتصرف، اگر یک کسی اشکال کنه بگه آقا تصرف یعنی گرداندن صیغه به صیغه دیگر، این اختصاص به افعال داره. مثل اینکه شما میگی ضرب یضرب ضارب کذا، اما اسم که همچین تصرفی عرب درش نکرده، مثلا علی، جعفر، هند، اینا رو مثل فعل تصرف درش نکرده. میگیم خب بله، حالا چی میخواین اشکال کنید؟ میگیم ما در وقت میبینیم خود لفظ اسم را عرب آمده از او فعل مشتق کرده. مثل چی؟ میگیم عرب گفته همین بسم الله الرحمن الرحیم و نصفیشو زده، نصفیشو گفته بسمله، فعلش کرده. این که حرف جره، بسمله یا بسملو. مصدرم واسهش درست کرده بسملتن. اینو شما چی میگی؟ فإن قال قائل الأسماء لا تتصرف و انما التصرف للأفعال كقولك ضرب يضرب ضربا فلما قالت العرب بسملة يبسمل بسملة. جواب میدیم به اینکه اولا این نوع کلام جزو کلمات اسلامیون و مولدونه. عرب اصیل ما نداریم که اینجوری مشتق کرده باشه. مولد به کی میگن؟ فا
فصحاء عرب را تقسیم کردن به چهار طبقه، البته شعرا را تقسیم کردن. خب حالا من تعمیمش میدم به فصحاء. چرا؟ به خاطر اینکه شعرا رو که اهتمام ورزیدند و چند طبقه کردند به خاطر فصاحت و بلاغت و احتجاج به قولشونه، به خاطر همین فصحای عرب هم همینطور. خب یه طبقه هست، طبقه جاهلی، که این مال قبل از اسلامه. یه طبقه دیگه دارن مخضرمی، شاید در این تقسیمات هم در کتب دیده باشیم که این طبقه شعرا رو اینجوری طبقه بندی کردن: شاعرون جاهلیون، شاعرون مخضرمون، مخضرمی. مخضرمی اون فصحا یا اون شعرایی هستند که هم زمان جاهلیت را درک کردند و هم زمان صدر اسلام را. یه طبقه دیگه هست اسلامی. اسلامیون کیا هستن؟ اونایی که بعد از نزول اسلام نشم و نمو پیدا کردن، متولد شدن، اصلا بعد از اسلام متولد شدن. بعد از اسلامیون یه طبقه دیگه هست به نام مولد. یعنی به دنیا آمده بعد از اسلام. حالا الان مثالش میزنم. شعرای جاهلی مثل امرؤ القیس، که 50 سال پیش از اسلام میگن مرده، اصلا اسلام هم درک نکرده. مخضرم مثل لبید. امرؤ القیس، مخضرمی مثلا لبید، مثل اعشا، اسلامیون مثل فرزدق، جریر، اجاج. و پسرش روبت ابن اجاج، مثل کمیت. مولد مثل مثلا متنبی، شاعر معروف، مثل ابو تمام صاحب کتاب حماسه، دیوان حماسه یعنی. مثلا بشار. خب در احتجاج به لغت این چهار گروه، جاهلیون که قطعا کلامشون حجته، یعنی البته اینم این نکته نگفته نماند، وقتی که میگیم جاهلیون لغتشون کلامشون حجت هست واسه لغویون و نحویون، نه هر جاهلی، جاهلی فصیح. اینطور نیست که هر عرب جاهلی هر چی گفت احتجاج بهش بشه، این نکته رو دقت بفرمایید. تمام این اشخاص که تو این چهار طبقه قرار میگیرن مراد فصحاء عرب هستن، نه هر عربی. در زمان جاهلی ما اشخاصی هم داشتیم که اصلا فصیح نبودن، لذا نحویون اصلا لغویون نحویون به کلامشون احتجاجی نمی کنن. فصحاء مراده. فصیحی که در زمان جاهلی باشه خب کلامش قطعا حجته و بهش اعتنا میکنن. فصیحی که در زمان مخضرم باشه، یعنی مخضرم باشه خودش، هم در زمان جاهلیت بوده هم اسلام را درک کرد، اونم میگن کلامش حجته، یعنی احتجاج نحویون بهش میکنن، استناد و استدلال میکنن. در اسلامیون چی؟ اختلافه، ولی اکثرا باز فصحاء اسلامی را هم به کلامشون احتجاج میکنن، کمان که میبینید نحویون زیاد از فرزدق و جریر نقل کردن. البته در مورد عجاج و روبه پسر خودش اختلافه، جزء طبقه اسلامیون هستن، ولی بعضی گفتن که لغات رو از خودشون اختراع میکردن، لذا همچین از درجه اعتبار این خدشه بهشون وارده. حالا من اسمشون رو آوردم، عجاج و پسرش روبه را، در طبقه اسلامیون هم هستن، منتها در احتجاج به کلامشون این اختلاف هست و این شبهه هست که میگن عجاج و پسرش روبه لغت درست میکردن. خب اینا در چه تاریخی؟ دیگه تا تاریخ 100 قرن اول، 100 و خورده‌ای، 120 اینطورات، شایدم یه خود بیشتر، 150 هجری بعد از اسلام که اینا بودن، اسلامیون بودن، تا اون تاریخن. مولدین اون وقت کیان؟ مولدین اونایی که تقریبا از این 150 یا از سنه 200 به بعد هستن و همه متفقن که به قول مولدین احتجاج نمی شود، نمی توان احتجاج کرد، اگرچه جزو فصحاء و بلغا بودن. مثلا متنبی دیوانش خیلی استعاره و بلاغت توش به کار، روش های بلاغی به کار برده که در علوم بلاغت خیلی به اشعار متنبی استشهاد میکنن، ولی نحویین استشهاد نمیکنند، چون کلامشون از اون اصالت عربی خارج شده، تو این 200 سال دیگه خیلی تغییر کرده. درست شد؟ متنبی، ابو تمام، بشار ابن بول، اینا همه از بلغا بودن. البته ابو تمام چون خیلی دقت در کلام داشت و دیوان حماسر هم که جمع کرد، دیوان البته مال خودش نیست، شعرای فصیح را در این دیوان جمع کرد، شعرای قبل خودش را، دیوانش خیلی معتبر حماسه و خود ابو تمام هم شخص فصیح بوده، گهگاهی یه اشعاری ازش نقل میکنن. اینم در بین نحویین، گرچه جزء مولدینه ولی نحویین بعضیشون ممکنه به قولش احتجاج کنن به خاطر اون دقت و فصاحتش. خب بنابراین ما این چهار طبقه رو که گفتیم، حالا میایم سر اصل مطلب خودمون که میبینیم عرب گفته بسمله یا بسمله بسملتن. چه زمانی میگه بسمله؟ وقتی میگه بسمله یعنی قال بسم الله الرحمن الرحیم. بسمله زیدون، ای قال زیدون بسم الله الرحمن الرحیم. یا بسمله زیدون، ای یقولو بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید از این جمله چجوری اومده فعل درست کرده. خب اولا میگیم این کلام مولدینه، کلام کسانی که بعد از
نزول اسلام و یه 200 سال بعد از اینها اومدن این کلامو درست کردن. لذا بهش نمیتونیم قیاس کنیم. قبل از اسلام همچین چیزی نمیبینیم. این یک. دومن به این نحو فعل ساختن میگن نحت. نون ه جیمی تا یعنی تراشیدن. نحت اینو مثلا میگن بسمله رو یا بسمله مصدرشو میگن کلمه منحوت، یعنی تراشیده شده از یک جمله ای. احسن تو این قسمت چه گرفته؟ لام الله هم گرفته بسملش کرده. در کتاب لغت مقاییس ابن فارس هر بابی که ذکر میکنه آخر اون باب اون کلمات منحوت را ابن فارس نقل میکنه. کتاب خیلی جالبیه، مقاییس و لغه. ابن فارس خودش هم شیعه بوده، از ائمه لغت. اصلا این کتاب مقاییس اسم این کتاب اشتقاقه، خیلی کتاب قشنگیه. اونجا آخر هر بابی کلمات منحوت اگر عرب استعمال کرده باشه نقل میکنه. تعریف نحت هم اینجوری نوشته: و معنا نحت ان تو خذ کلمتان، دو کلمه اخذ بشه، و تنحت من هما کلمتون، و تراشیده بشود از این دو کلمه یک کلمه ای که تکون و آخذه من هما جمیعن به حزن، کلمه ای که هر دو معنای اون دو کلمه رو افاده میکنه. مثل این بسمله، ببین جمله رو کوتاه کرده در یه دونه کلمه بسمله، کل اون جمله رو اون وقت افاده میکنه. نظایرش هست زیاده. الان میگم تمام کلمات مولدین گفتیم.
بیشتر استعمالش تو شعر
باشه، ممکنه باشه، نه تو غیر شعر هم میاد. حالا تو شعر هم هست، تو غیر شعر هم هست. مثل این که حالا یه شعر مصنف الان براتون ذکر میکنم، میگه لقد بسملت لیلا، قدات لقیتها، فیا حبذا، ذاک الحبیب حبیب المبسملو. همین المبسمل الان اسم فاعل از اون بسمل است. خود بسمل اینجا فعلشه. شاعر داره خاطرهشو میگه، میگه لقد بسملت، به تحقیق که بسم الله الرحمن الرحیم گفت لیلا، قدات لقیتها، روزی که ملاقات با او داشتم. بعد میگه فیا حبذا ذاک الحبیب المبسملو، چقدر نیکو و محبوب است اون حبیبی که بسم الله گوینده است. خب کلمات دیگری که عرب میگه ساخته شده، یعنی بعد از اسلام،
مثلا میگه هی اله، یا مثلا فعلش اصلا تو جمله به کار میبریم، قد هیل الرجل، خب هیلله چیست؟ این کلمه منحوته، اذا قال زمانی که بگه اذا قال لا اله الا الله، باز دوباره مثلا میگه قد حولق اذا قال لا حول ولا ولا قوت الا بالله، قد حی علا، قد مثلا حی علا زیدون، زمانی که بگه حی علا خیر العمل، حی علی الصلات، اذا قال حی علی الصلات، حمدله باز فعلشه، اذا قال الحمدلله یعنی گفت الحمدلله. باز مثلا میگه جعفلد، یا مثلا بله جعفله، جعفل زیدون اذا قال جعلت فداک، یا جعلنی الله فداک، ببینید چطور از این جمله اومده بعضی از اجزای جمله رو گرفته و فعل ساخته. اینا رو بهش میگن کلمات منحوت، که همش هم البته مولده، نمیتونید بهش قیاس کنید یا احتجاج کنید حتی. خب و اسم الله جر به اضافت الاسم الی، اینا واضحه دیگه، اعرابش مصنف میگه بسم بله، خود لفظ جلاله الله میفرماید که مجرور است به سبب اضافه اسم به سوی او، چون مضاف الیه شده، و الاصل بسم الاله. سابقا مصنف اشاره کرد و بیان کردیم اشتقاق لفظ الله را، که اصلش اله هست و حمزه هست شد و فلان. قال عبدالله ابن رواحه، داره استشهاد میکنه به این که اصل کلمه الله اله هست. یه بیت شعرم براتون الان انشاد میکنه مصنف. بسم الاله و بهی بدینا، نه عبدالله ابن رواحه، بسم الاله و بهی بدینا، ولو عبدنا غیرهو شقینا، غیرهو شقینا، و حبذا ربن و حبذا دینا، و حبذا ربن و حبذا دینا. شاهد ما در این کلمه اله هست که اصل کلمه اللهه، این همزه حذف شده
لام در لام، لام حرف تعریف در لام خود کلمه اضافه شده، ادغام شده، شده الله. به نام خداوند شروع میکنم. بدینا یعنی شروع میکنیم. به نام الله و به خود الله بدینا یعنی ابتدعنا شروع میکنیم. ولو عبدنا و اگر غیر از خداوند را عبادت میکردیم شقی و ناسعادتمند میشدیم. دیگه شقاوت معنیش معلومه دیگه. چی؟ شقاوتمند میشدیم. بله، در مقابل سعادت. و حبزا ربن و حب دینا. و خوب خداییست و خوب دینی داریم. این حبزا هم که میدونید این حبه فعل مدح زا فاعلشه، ربن تمیزش. در این دومی هم فاعل به قرینه اولی حذف شده، اینم حبزا دینم بوده، فاعلش که زا هست به قرینه قبل حذف شده، دینم تمیزش مونده. خب فحذفت الهمزتو از اله، این همزه حذف شد اختصارا برای کوتاه کردن که سبب تخفیف در لفظه. و ادغمت لام حرف تعریف در لام اله، فتشدید و من جلل ذالک، تشدید به خاطر اینه، جلل یعنی لعجل، تشدیدی که در الله میبینیم به خاطر ادغام این دو لام است. خب ولم تنون ذالک لدخول الالف و لام، اینا واضحه دیگه، و لفظ الله را تنوینش نمیدهی به خاطر وجود الف و لام در اون. خب بعد میفرماید که و سمعت ابا علی النحوی، ابو علی نحوی را، ابو علی فارسی منظورشه، اون امام مشهور در نحو، میگه شنیدم ابو علی نحوی را که میگفت اسم الله مشتق است از تعلق الخلق الی، ای فقرهم و حاجتهم الی. تعلق یعنی تضرع. چون مردم به خاطر فقرشون نسبت به خداوند و حاجتشون به خداوند تضرع میکنن، به سمت خدا میرن، از این جهت لفظ اله از این کلمه تعلق گرفته شده. و قال آخرون فی قوله تعالی، و بعضی نحویون دیگر غیر از ابو علی در آیه شریفه و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم گفتن ان الالوهیه اعتباد الخلق، گفتن الالوهیه اعتباد الخلق، اعتباد یعنی بندگی حق، بندگی خلق، اعتباد بندگی. خب از این چی میفهمید؟ الوهیت که همون الهه، از این میفهمیم که اله از همون الهه یا الهه به معنی عبده هست که سابقا شش وجه در اشتقاق لفظ الله ما گفتیم. این الوهیت بلکه گفتن که مشتق از الوهیت به معنی اعتباد خلقه یعنی بندگی خلق، میفهمونه از الهه به معنی، از الهه به معنی عبده
و اله مصدرشه، به معنی معبود، به معنی مفعول. در اون قول ابو علی که گفت از تعلق الخلق از اله، اله به معنی ولاه، اصلش ولاه ولهه بوده که گفتیم همزه اون واوش قلب به همزه شده. واله، شخص واله یعنی شخصی که از عشق و محبت حالا مثلا بیچاره شده به سمت شخص میره یا دیوانه شده، حالا یا به خاطر فقرش و گرفتاریش عقلش رو از دست داده، تضرع میکنه. خب ان الالوهیه اعتباد الخلق ای الذی یستحق ان یعبد، ای الذی یستحق ان یعبد معبود واحد. اون الهکم الهان واحد رو داره براتون تفسیر میکنه مصنف، یعنی آنچنان کسی که استحقاق دارد عبادت شود معبود واحدی است. لان الذين تعبدون خلق مثلكم من خلق الهكم، اون بت‌هایی که شما میپرستید یه مخلوقاتی مثل خودتون هستن که خداوندم خلقشون کرده، یعنی اون اجزایشون خداوند خلق کرده، شما سرهم کردید شده بت. خب والواحد در آیه شریفه و الهکم الهون واحد، کلمه واحد به معنی الذی لا مثل له ولا شبیه، کسی که نه مثل داره و نه شبیه، کلمه واحده. کما تقول فلانون واحدون فی الناس، یعنی منفرد است در بین مردم، نظیر و شبیه ندارد. و قال آخرون معنی الوحدانیه، که خداوند فرموده الهکم الهون واحد، معنای وحدانیت انفراد خداوند است عن الاشیاء کلها، جدا بودنش از اشیاء تمامش، غیر داخل فی الاشیاء، در اشیاء هم داخل نیست. جل الله و علا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم.
همایش 7 و 9 و 12 هیچ چیز 7 و 9 و 12 هیچ چی توش نداره. شما تا 14 رفته؟
آره،
چون بیه پایین هی.
آره،
بعد بیان بیان
بیان
بعد در این آیه اونجوری که یادمه، یعنی